با خانم فاطمه جوکار صحبت کنیم. فاطمه جوکار از زندانیان سابق سیاسی هست که در ضمن در طول مدت زندانیشون کودک خردسالشون هم همراهشون بود. با سلام به شما خانم جوکار و تشکر از اینکه این بخت رو در اختیار شنونده های ما گذاشتید.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز شما و متشکر از شما که به من این وقت رو دادی. من در سال 60 همراه همسرم سعید جوانی در مشهد دستگیر شدیم و به زندان وکیل‌آباد رفتم، ولی در اول بازداشتگاه ملک‌آباد و کوسنگی در مشهد بودیم و من در هنگام دستگیری 4 ماه حامله بودم و بعد دوران زندانم دیگه بعد بچه رو هم زندان به دنیا آوردم. البته برای ساعتی منو به بیمارستان منتقل کردن و برگردوندن و حدود 4 سال و 1-2 ماه در زندان بودم.
بعد بچه رو همراه خودتون بردین به زندان یا بچه رو جای دیگه منتقل کردن؟
نه، بچه با من تمام مدت زندان بود. گاهی برای دیدن پدر بزرگ مادر بزرگش بیرون میرفت، ولی برمیگشت و پیش من بود.
یعنی در تمام مدت 4 سال کودک شما همراهتون بود؟
بله بله.
خانم جوکار، شما در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت جان باختگان دهه 60 در استکهلم بود هم یک صحبت‌هایی داشتید، در اونجا مطالبی رو مطرح کردین و از یک دیدگاه خیلی جدید و جالب به مسئله زندانیان سیاسی نگاه کرده بودین که به وضعیت کودکان بیشتر توجه داشت. خب طبیعتا شما چون کودک خودتون هم همراهتون داشتین بهتر میدیدین این مشکلات رو و ازتون میخوام که بگید که انگیزه شما از پرداختن به موضوع کودکان زندان چی بود؟
بله، انگیزه من از پرداختن به این مسئله این بود که تو این سالها من از وقتی که آمدم به خارج از کشور و یا داخل کشور که بودم، گاهی خاطرات و کتابا رو که مطالعه می کردیم اکثرا به این صورت بود، تمام مصاحبه ها، سخنرانی ها به این صورت بود که همه از برحال دستگیری ها، مقاومت ها، شکنجه ها و اعدام ها صحبت می شد و کمتر به مسئله کودکان زندان پرداخته شده بود. به این منظور من چون خودم کودکی در زندان داشتم و با کسانی هم که توی زندان بودم کودکانی داشتن در زندان و من زندگی این کودکان رو توی زندان دیده بودم و شاهد آزار و اذیت اونها چه از نظر روحی و جسمی بودم که تو اون فضایی که برای ما بزرگترها بود برای اونا هم همون بود، همون فضا، همون غذا، همون امکانات و همون چیزهایی که بزرگترها درش زندگی میکردن، رعب و وحشت و همه سر و صدا، همه چیزها. و من انگیزه من و تحقیق من در اصل برای این موضوع کودکان زندان بود و سعی داشتم که این بزرگداشت امسال رو با پرداختن به این مسئله شروع کنم و اون چیزی که دیده بودم و مستند بود و چیزایی که خونده بودم و تحقیق کرده بودم رو به اطلاع دوستان برسونم.
یکم بیشتر میشه یه تصویری از اون جایی که شما بودین، هم محلی که بودین، اونجا بچه‌ها بودن بدین؟ چند نفر بودن؟ اتاقا چقدر بود؟ اندازه‌ها چجور بود؟ یه تصویری داده بشه برای کسایی که میشنون.
ببینیم، من خودم در بدو ورود به زندان هنوز باردار بودم. ماهای آخر بارداریمو میگذروندم چون در تمام مدت بارداری تا به زندان وکیل‌آباد برم من تو سلولای انفرادی یا حالا با 1-2 نفر دیگه چون شلوغ بود بودم و هیچ گونه هواخوری من توی مدت نداشتم، هیچ غذای خاصی نخوردم و هیچ امکان خاصی نداشتم. همون 3 بار در روز دستشویی رفتن بود و واقعا توی ماهای بعدتر به من بسیار فشار می اومد برای این موضوع و همه امکاناتم همین بود. وقتی که من به زندان وکیل‌آباد منتقل شدم حدود 40 روز بعد فرزندم به دنیا آمد. یعنی این مدت رو از تقریبا حدود 4 ماه و نیم من تقریبا توی سلول بودم. و وقتی که به زندان وکیل‌آباد وارد شدم، یک بندی بود حدود، فکر میکنم که نمیدونم 30 متر چقدر حدودن، حالا من شاید دقیق نگم، ولی حدود 50 نفر بودیم که حدود 20 تا 25 یا 30 تا کودک اونجا بود. یعنی یک مادری بود خودش 3 تا بچه داشت، مادر دیگه بود 2 تا بچه داشت و بقیه یکی حتما داشتن. و تختای 3 طبقه اونجا بود که طبقات بالا رو بچه‌هایی که زندانیانی که بچه کوچیک نداشتن اونجا میخوابیدن و تختای پایین مخصوص مادرها که بچه داشتن. یعنی خودمون این تقسیم بندی رو کرده بودیم که خب بچه‌ها هرچه پایین تر باشن بهتره و شاید اگر امکان افتادنشون باشه کمتر صدمه ببینن. و هر کسی 1/3 زیر تخت رو داشت، چون تخت 3 طبقه بود، برای گذاشتن یه سری وسایلی که حالا روی تخت جا نمیشد. اون مادری که با 3 تا بچهش توی زندان بود، با 3 تا بچهش توی یک تخت میخوابیدن و بقیه هم با بچه هاشون تو همون یک تخت میخوابیدن. و فضای اونجا چون مجاور بند آدیا بود و حمام و دستشویی ما با اونا یکی بود، بسیار از نظر بهداشتی سطحش خیلی پایین بود، بسیار آلوده بود، مگس خیلی فراوون بود و اینا برای مقابله با مگس می اومدن سمپاشی کنن. هفته یکی دو بار این سمپاشی انجام می شد، بعضی وقتا بدون اینکه درا رو باز کنن و بدون اینکه بند رو تخلیه کنن، با وجود ما و بچه ها این سمپاشی ها انجام می شد. و بعد بچه ها تو سنین مختلف و با عکس العمل ها و اخلاق و رفتار مختلف توی بند زندگی می کرد.
یادتون میاد این خانومی که 3 تا بچه داشت اسمش چی بود؟
بله، اسمش زریه شایسته بود.
چون بارها ما میشنویم از بچه های زندان صحبت میکنن، از کسایی که نمیدونم راننده جرثقیلی که اعدام کردن باشون، کسی که اجساد رو برده به زندان، اینا همه اسم دارن، آدم هستن پشت اینا هستن، یا زندانیانی که اتفاق خاصی براشون میفته. شاید برای اینکه ثبت بشه این اطلاعات بمونه یه جایی، لازم باشه هر کسی هر اسمی که یادش میاد با مشخصات دقیق تر بگه تا اینا ثبت بشن و بمونن برای روزی که قراره به این جنایت بزرگ رسیدگی بشه.
بله، 100%.
حالا خب بچه ها اونجا بودن، گفتین که شما حدود 30 تا بچه اونجا بود، نه؟
بله.
آیا امکانات ویژه‌ای برای مادران باردار یا برای بچه ها وجود داشت؟
هیچ امکان ویژه‌ای برای مادران باردار یا کودکان زندان وجود نداشت. مادران باردار یا بچه های کوچیک که با مادرشون زندگی میکردن، همون امکانی رو داشتن که بزرگتر رو داشتن. گفتم قبلا همون فضا، همون غذایی که کافور داشت، همون مقدار هواخوری و همون امکاناتی که بقیه داشتن. و از طرف مسئولین هم واقعا هیچ تلاشی نمیشد برای بهتر شدن وضعیت و همون حداقلا رو اونا هم داشتن و عدم نور کافی، بهداشت کافی و فضایی که سراسر رعب و وحشت و ترس و استراب.
این بچه‌ها، خب معمولا بچه هر کجا باشه با هر امکاناتی سعی میکنه که بازی کنه، بازی هم میکردن، چطوری وقتشون رو میگذروندن؟
بچه ها یا با هم گاهی بازی میکردن، بعضی بچه ها که اصلا بازی نمیکردن و به مادراشون خیلی وابسته بودن، بعضی ها حالت پرخاشگری داشتن، گریه میکردن و شدیدن بهانه گیری میکردن و اونا هم زیاد با بچه ها بازی نمیکردن. ولی بچه ها بعضی وقتا به صورت تکی یا به صورت جمعی با هم بازی میکردن. مثلا بازی جمعیشون من خودم شاهد بودم توی بند ما اینجوری بود که چادر سرشون میکردن، یکی میشد مثلا مأمور، اونا همون چیز رو بازی میکردن که دیده بودن. یکی شده بود مأمور و صدا میزد میگفت فلانی 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 ملاقات داریم، بعد مثلا میرفتن اون یکی میومد بعد میگفتش که خب چی شد، کجا رفتی، ما برات چی آوردن، بیرون چه خبر بود، خوب بودن بد بودن. این مثلا بازی جمعشون. یا مثلا همینجور که تو سخنرانیم هم گفتم، بهاره که توی شاهدان چشم بند زده ساخته کانون زندانیان سیاسی صحبت کرده بود، خودش 10 سال توی زندان جمهوری اسلامی بوده در تهران، میگفتش که یک پسر بچه ای رو من دیدم که با یک تیله و یک قوطی خالی شیر خشک بازی میکرد و سعی میکرد که این تیله رو تو قوطی شیر خشک بندازه. هر بار که این تیله به داخل قوطی نمیرفت با خشم بهش میگفت تو باید بری انفرادی. یا آذر آل کنعان که در مورد بچه خودش صحبت میکنه که اسم بچهش نینا بوده و در مقابل کمیسیون حقیقتیاب صحبت میکنه در ایران تریبونال، میگه که من یک روز که نشسته بودم با یکی از این بچه ها داشتیم صحبت میکردیم، متوجه شدم که دخترم نینا با اون عروسکی که من با اسفنجی که ظرفا رو میشستیم براش یک عروسک درست کرده بودم، چشمای عروسک اسفنجی رو بسته و اونو کتک میزنه و بهش میگه بگو خبیث. اینا دقیقا همون چیزی رو میگفت که بازجو به مادرش میگفته. این بازی های بچه های ما بوده که دارن چیزهایی رو، چیز دیگه ندیده بودن، همینا رو دیده بودن و چیزهایی رو توی بازی به کار میبردن که دیده بودن، شنیده بودن و لمس کرده بودن.
شما سعی میکردید که با این نوع بازی ها مقابله کنید یا خودتون در مقابلش بازی هایی برای بچه ها ترتیب بدید؟ برحال با امکانات اونجا دیگه.
بله من یادم سعی میکردیم اونجا توی بند چند تا دختران جوانی بودن که خیلی کمک میکردن به بچه های کوچیکتر و گاهی مثلا یکی از این همرم که بچه ها میگفتن خاله دیگه، یکی از خاله ها براشون شعرهای کودکانه میخوند، یکی براشون قصه میگفت یا دور خودش جمع میکرد بازی میکرد، که خب البته خیلی هم نمیشد از این بازی ها و اینا گرچون سر و صدای اگر میشد یا به هر حال برخورد میشد با همینا هم، چون که روی روال عادی زندان خب این بود که خب بچه ها هم بچه های همینا هم دیگه باید همینجوری بگذرونن، ولی خب واقعا بودن کسانی که سرگرمشون میکردن. گاهی
هیچ وقت پیش اومد که بچه ها دارن جیغ و داد میکنن، بازی میکنن یا میخندن، بیان مامورین زندان اونجا باشون برخورد بکنن؟
من چنین صحنه ای رو ندیدم توی زندان مشهد، چون که اصلا خیلی دور از نگهبانی بود بند ما، ولی تامینه گشتاسپی اونم در مقابل کمیسیون حقیقتیاب میگه که من موقعی که نماز توی بند نماز خونا رفته بودم، اونجا 7-8 تا بچه بود که اینا روزی که ساعتهایی که نماز بود اینا باید 1 ساعت ساکت میموندن، ولی اونا نمیدونستن چرا باید 1 ساعت ساکت بشینن، همینجوری کز میکردن یک گوشه میشستن. و من یک روز با یک تنابی پیدا کردم و به یک جعبه خالی میوه اینو بستم که این کار باعث شادی کودکان شد. اونا اومدن با اون جعبه و اون تناب اینو میکشیدن و بازی میکردن که مامورا برخورد کردن و تهمینه رو، خودش میگه، منو به خاطر این کار تنبیه کردن.
خب به هر حال این مادرها رو حتما گاهن میبردن برای بازجویی و یا حتی شکنجه، و مدتی که نبودن این مادرها بچه‌ها رو که همراهشون نمیبردن، میبردن؟
بعضی وقتا بچه‌ها همراهشون حتی می بردن. مثلا آذر آل کنعان میگه که بچه من بغل بازجون بود و یکی دیگه منو کتک می زد و می گفت که ببین دخترت داره گریه میکنه، به قراراتو بگو، مسائلتو بگو. و از اونجا صدای دخترم می شنیدم که کوچیک بود، می گفته فقط بلد بود بگه مامان، گفته مامان نه، مامان نه. و یا کودک دیگری که تهمینه ازش نام می بره که وقتی که بچهش، وقتی که مادرش از بازجویی و شکنجه برمیگرده میبینه که پاهاش خونیه، بعد میگه که دستتو بذار رو شونه من حرکت کن، بچه 3 ساله 4 ساله. و بعد این به مادرش میگه که چی شده پاهات چرا خونی شده، میگه که از پله افتادم. بعد بهش توصیه میکنه که از این بعد جلو پاتو نگاه کن وقتی راه میری که اینجوری نشه. اینا بوده واقعا، یعنی شاهد شکنجه بودن. وقتی که آذر آل کنان میگه من بیهوش شدم، وقتی به هوش اومدم تو سلول انفرادی بودم و دیدم دخترم بالا سرم نشسته و داره موهامو نوازش میکنه.
بچه هایی که تنها میموندن بدون مادرشون توی سلول، اونا چجوری واکنشتشون میدادن؟
بچه ها تنها معمولا نبودن دیگه. بچه ها توی بند که بودیم، بچه ها همیشه یک بند با هم بودیم، ولی بعضی وقتا که پیش می اومد که برای خود منم پیش اومد که مثلا تنبیه میکردن یا سلول انفرادی میفرستادن، خب اون موقع تو سلول انفرادی فقط من بودم و بچم. و یادم وقتی که تو سلول انفرادی رفتیم، این در رو که بستن و اون قفل آهنی رو که انداختن و سر و صدای زیادی کرد، دختر من به شدت ترسیده بود و از این فضای کوچیک و تاریک و این در آهنی که بسته شد اصلا خیلی جا خورد و شروع کرد به گریه کردن و مدام با مشتای کوچیکش به در میزد، میگفت باز باز. که بعد من کوبیدم به در و خواستم ازشون که به خانوادم اطلاع بدن و بیان بچه رو ببرن، که بعد آمدن و بچه رو بردن و گفتم توی سلول انفرادی نمیتونه دووم بیاره.
حالا بران این شرایطی که برای بچه ها بوده که حتی همراه با مادرشون مجبور بودن در سلولای انفرادی باشن، اینا چه عواقبی داشته؟ این شرایط چه تأثیر روی این بچه ها میذاره؟ چه اون موقع در حین بچگیشون، چه حالا که دیگه الان بزرگسال شدن؟
ببینین اونجا که توی بچگیشون واکنش بچه ها هر کدوم گفتم فرق میکرد. مثلا من پسر بچه ای رو 5 ساله رو دیدم که خیلی ساکت و گوشه‌گیر گوشه نشسته بود. از مادرش پرسیدم چرا اینقدر ساکته، گفت که این 2 ماه پیش 5 ساله بود و متوجه میشد. 2 ماه پیش پدرش رو اعدام کردن و این متوجه شده و از اون زمان نه حرف میزنه نه هیچی، گوشگیر و منزوی شده. یا دختر بچه 4 ساله بود که تو شرایط بسیار بدی دستگیر شده بودن با پدر و مادرش و بعد پدرش، عموش، عمش، مادر بزرگش اعدام شده بودن و خودش و مادرش توی زندان بودن، که این بچه همینی که میگم خیلی جیغ میزد، پرخاشگر بود و بهانه گیری میکرد و مادر هم روحیه خوبی نداشت که بتونه این رو از در مقابل صدماتی که بهش خورده محافظت کنه. و یا یه دختر بچه دیگری بود که پدرش اعدام شده بود و اصلا ملاقاتی نداشتن چون راهشون بسیار دور بود. خانواده در شهر سلماس زندگی میکردن که صدها کیلومتر فاصله داشت با مشهد و معمولا نمیتونستن به ملاقات بیان یا بچه رو بیرون ببرن. این مدام پیش مادرش بود و همیشه به مادرش چسبیده بود و با کسی بازی نمیکرد با بچه های دیگه. و اینا چیزایی بود که اونجا گذروندن. و وقتی که حالا در حال حاضر که من با چند تا از این بچه ها صحبت کردم و یا مثلا سعیده دختر خودم که الان 34 سال است و این بچه هم حدود 30 تا 35 سال هستن، به هر حال اینا عوارضی باهشون همیشه هست که بعضیاش حالا قابل رویت هست و یا نیست، بعضیاش ما نمیبینیم و اونا تو تنهایی های خودشون یک به هر حال مسائلی دارن. یا عوارض که دیده میشه مثل آلرژی، آسم یا مثلا راشیتیسم نرمی استخوان که بعضیا دارن و اون از همون نتیجه همون شرایط بعد زندان، نداشتن نور کافی و همون سمپاشی هایی که تو زندان انجام می شد. که الان این کسی که من به نام روزبه که من باهاش صحبت کردم واقعا از آسم شدید رنج میبره، به هر بویی حتی بوی خوش آلرژی داره و بسیار نفسش تنگ میشه. یا سعیده دختر من الان میگه که در اونم مقابل کمیسیون حقیقتیاب گفته بود که من در دوران زندان ها به خوبی به خاطر دارم، سالن ها و سلول ها رو به خاطر دارم و دنیای ما همون زندان بود. شاید فرق ما با بزرگترها این بود که بزرگترها دنیای دیگه ای رو دیده بودن، ولی ما بچه ها جز همون چهار دیواری زندان جای دیگر رو نمی دیدیم و فکر می کردیم زندگی همینه. و خاطرات تلخ من وقتی آغاز شد که من از زندان پا به بیرون گذاشتم و فهمیدم که دنیای من با بقیه بچه ها متفاوته. وقتی مدرسه می رفتم و می دیدم که اونا جور دیگه زندگی می کنن و من جور دیگه، و مجبور بودم که تو مدرسه دروغ بگم، پنهان کاری کنم، هیچ جا نمی تونستم بگم من فرزند یک اعدامی هستم و یا مادرم زندانی سیاسی است. و یا روزبه میگه که من پدر مادرم زندان بودن و هر دو آزاد شدن، هیچ کدام اعدام نشدن و من صحنه اعدام ندیدم، ولی من بارها و بارها شبها خواب اعدام میبینم و چنان برام ملموسه که اگر برام به طور واقعی اتفاق بیفته غریبه نیست. و یا میگه که من همیشه موقع سفر دلم میگیره، چون همیشه سفر برام به معنی دور بودن از مادر و پدرم، به خصوص مادرم که دوست داشتم همیشه پیشم باشه ولی نبود. و یکی دختر دیگه ای از این بچه ها که الان توی اروپا زندگی میکنه میگه که من زیر بار دختری قهرمان بودن له شدم. همیشه با خودم فکر میکنم که نسل شما چقدر مقاومت کردن، چقدر زرش کشیدن، ولی آیا کسی از ما پرسید که ما چی کشیدیم؟ آیا من لیاقت دختری قهرمان بودن رو دارم؟ و یا تانیا احمدی در سازمان ملل در ژنو میگه که من وقتی که یک سالم بود مادرم رو که 27 ساله بود جسدش رو به خانوادم تحویل دادن. من هیچ وقت و 3 روز بعد پدرم رو به تبعید فرستادن. من هیچ وقت معنی خانواده داشتن رو نفهمیدم. من نمیپرسم قبر مادر من کجاست، به من بگین مادر داشتن به چه مفهومی است. اینا عوارضیه که بچه هایی که الان بزرگن و هنوز دارن. و یا دختر من میگه من نمیدونم پدر داشتن چه حسی است، چون که دختر من وقتی به دنیا آمد که 40 روز قبل پدرش رو اعدام کرده بودن.
الان چه جوری است؟ الان این بچه ها توی به خصوص اونایی که موفق شدن به هر حال از ایران خارج شدن و در یک فضای دیگری زندگی میکنن، الان به چه ترتیب است؟ اونا آیا میشه دید که این صدماتی که دیدن توی این زندگی همینجور دنبالشون میکنه؟
ببینین، این نکته خیلی خوبی هست و من حتما دوست داشتم که اینو یادآوری کنم که با توجه به همه صدماتی که به کودکان زندان وارد اومد، خیلی ازشون بنا به آمار، میگم آمارای پراکنده که هست و در دسترس هست و میتونیم بریم ببینیم، بسیاری از این کودکان علارغم آسیب‌هایی که دیدن و علارغم همه اون فشارها و همه اون کمبودها، در بازیابی خود و حرکت به جلو موفق بودن، از گذشتهشون عبور کردن و الان واقعا انسان‌های موفقی شدن.
بسیار تشکر میکنم از شما خانم فاطمه جوکار و از این وقتی که به ما دادید. خیلی متاسفم که با یادآوری این خاطرات باعث میشیم که شما به اون زمان و به اون فضا برگردین و به هر حال احساس خیلی بدی داشته باشین.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما که این وقت رو دادین و من این احساس مسئولیت رو دارم و دوست دارم این حرفا گفته بشه و ناگفته نمونه، چون حالا به هر حال ما چه باشیم و چه نباشیم اینا میمونه و من خوشحالم از این که اینا حرفایی که گفته میشه یک جایی به هر حال میمونه و به گوش بقیه میرسه. متشکرم از وقتی که به من
تشکر میکنم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم.